الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. قرار شد بحث اجتماع امر و نهی رو شروع کنیم دیگه با هم. ساختار کیو؟ ساختار کیو؟ حال ساختار کیو؟ خیلی وقت به هم ریختیم. معترض نیستید به این که ما ساختار رو به هم زنیم؟ حقیقت هم اینه که من تابستون یک کتابی نوشتم در ارتباط با آموزش علم اصول و این به جای الموجز نوشتیم، به جای اصول استنباط نوشتیم. اومدیم ساختار خودمون رو که دیدیم اگر اعمال کنیم که خیلی دیگه همه چیز به هم می‌ریزه. ساختار کفای و اصول فقه هم که خب قلبمون راضی نمیشد که بر اساس اون مشکل اومدیم یه چیزی بینابین مرتب کردیم و الان همین ساختاری که دارم بحثش میکنم همون ساختاری است که تو این کتاب نوشتمش و به نظرم میاد ساختار قشنگیه. فعلا بینامونش. البته کتابی که نوشتم نه کتاب چاپ شده، کتابی که خالصه تایپ شده ولی چاپ نشده. همینطوری نوشتیم ولی اون ساختاری که اونجا نوشتم با بعضی از رفقا هم ما هم تابستون هم غیر تابستون ساختار رو با هم مرور کردیم که این ساختار چقدر خوبه. رفقا که عرض میکنم اساتید که بعضا اساتید درس خارجن، هم بعضی از رفقای قم هم بعضی از رفقای مشهد، آقایون گفتن که ساختار قشنگیه اما میگفتن که جا نمیفته. یعنی میگفتن کتابی که بر اساس این ساختار باشه ممکنه که مورد پذیرش واقع نشه چون همه با ساختار مرسوم کفای آشنا. ولی چون خودم مبتهج به این ساختار هستم دوست دارم که خلاصه این ساختار، ولی یه مقداری مراعات رفقا رو میکنیم که ما مثلا اگه قرار باشه که خیلی این شکل و شاکله کار رو به هم بریزیم بعد شما های مقدار به زحمت میفته، البته شما هم به زحمت نمیفته. شما هم این آدرس که اونجا بنویسین آخر سال میگن خب ذکر منابع هم کرده بود، چقدر داره؟ نیم نمره داره؟ یک نمره هم ذکر منابع. البته اینی که عرض میکنم ما من آمن الا وقت خص سیاخ. بله، حالا چون فرمودید ساختار از حکم شروع میشه، حکم به هر حال تعریف داره، ماهیت داره، مراتب داره، اقسام داره، بعد اقتضائات داره، بعد ارتباطات داره. در ارتباطات اولین رابطه که شناسایی کردیم رابطه تضاد بود، بعد ذیل رابطه تضاد بس اجتماع امر و نهی مطرح میشه. اگه جرأت کنیم بعد از این بحث حکم واقعی و ظاهری مطرح میشه، چون وقتی شما تضاد بین دو حکم گفتید بعد جا داری که بگید پس حکم واقعی و ظاهری چجوری با هم اجتماع میکنه. اگه جرأت کنیم، یعنی دیگه جرأت کنیم که حکم ظاهری و واقعی و اینجای بحث بیاریم، هنوز ما تردید داریم که بران اینجا بیاریم، ولی به لحاظ سیاقت و به لحاظ فنی وقتی ما اومدیم گفتیم بین احکام خمسه تضاده، پس چجوری میشه یه چیزی که حرامه مثلا شما میگید اباحه داره؟ اینجا همینجا بحث اجتماع حکم واقعی و ظاهری باید مطرح بشه. این تقریبا اون ساختار جدیدی است که ما تو این نوشته اخیرمون بهش پرداختیم، چون یک ساختاری داشتیم 15-16 سال قبل اونو ارائه کردیم، همون گاهی وقت موسوم به هندسه علم اصول یکی از رفقا هم پایان نامه سطح 3 همون ساختار ما بود، آقای وحیدی پور. خب اون ساختار همه چیزو به هم میریخ. دیدیم که ارائه اون ساختار خیلی سخته چون همه بحث ها جا به جا میشه. ولی این ساختاری که الان ارائه میکنیم تقریبا خیلی به هم ریخته نمیکنه کفایه رو، یه صورت جدیدی بهش میده، ولی چون یه بخش های محفوظ میمونه احساس کردیم که باز به واقعیت موجودی که رفقا میشناسن نزدیک تره. از این جهت این چنین ساختاری رو مطرح کردیم. الان هم مباحث خودمون تو یکی دو سال اخیر تقریبا طبق همین ساختاره. البته ما به خاطر اینکه خیلی شما بر علیهمون نشورید که آقا این به هم خورد، خلاصه واویلا به هر حال کفایه جور دیگه بحث کرده، خلاصه ما اومدیم گفتیم مقدمتن اینو میگیم. همین یه مقدمتن دو سه سال در خدمتتون هست، همین مقدمه. ولی خب خیلی از مباحث رو ما همینجا داریم مطرح میکنیم. مثلا یه چیزی که ما میخواستیم مطرحش کنیم ولی یه ملاحظه حال شما رو کردیم، ما ذیل اقتضاعات و حکم بحث اجزا مطرح کردیم اونجا. یعنی وقتی شما میگید حکم اقتضای امتثال رو داره، بعد اجزا کجا باید بحث کنید؟ بعد همینجا بحث کنید دیگه. مثلا بحث اجزا ذیل بحث اقتضاعات و حکمه. یعنی یه بحثای اینطوری درست میشه. به قول یه آقای میگفت که ما یه مباحثی در علم اصول داریم که اینا کارتون خوابن، یعنی هیچ جایی براشون نیست، اصلا معلوم نیست اینا کجا، هیچ منزل و مأوایی ندارن، اینا مباحث کارتون خواب علم اصوله. مثلا شما کفایه آخوندم که نگاه میکنین، البته من خودم خیلی به کفایه اعتقاد دارم، یعنی معتقدم خیلی کتاب خوبیه. اعتقاد من از این بابته که خیلی کتاب خوبیه، ولی با وجود این خود ما همیشه چند سالی که تو این درسنامه هم کار میکردیم میدیدیم اصلا نمیفهمیم آخون چجوری از این بحث شیفت میکنه میره به اون بحث. یه دفعه این بحث رو مثلا صورت مسئلهش رو میاد ابداع میکنه، اصلا ربط منطقیش با قبل و بعد خیلی روشن نیست. یه دفعه اینجا چجوری همچی بحثی سبز میشه. خودمونم برای توضیح این که خب ارتباط و اتصال منطقی این بحثا چیه، یعنی داره به زحمت میفتیم که چجوری اینا رو با هم مرتبط کنیم یا متصل کنیم. بعد دیدیم که به هر حال اون ساختار بحث در شکلگیری و انتظام بحث در ذهن طلبا خیلی موثره. حالا بعضی از آقایون اصلا اعتقادی به بحث ساختار و چینش ندارن، میگن مهم نیست که اجزا کجا بحث بشه، ما باید اجزا بفهمیم، اجتماع امرنا هر جا میخواد بحث بشه. عده‌ای اصلا معتقدن که هیچ ساختار هیچ نقشی در دانش نداره، یه نظر اینه. میگن حالا اجزا هر جا میخوان بحث کنیم، ما باید بفهمیم اجزا چی هست، درسته یا غلطه، اجتماع امرونه هر جا که میخواد بحث بشه، اصلا شما بیاید بی ربط به هم بحث کنید، هیچ نظم منطقی نداشته باشه، مهم اینه که ما اجتماع امرونه رو بفهمیم، حالا هر جا که میخواد بحث بشه. یعنی یک روی کرد اینه که اصلا هیچ التفات و نگاهی به ساختار نداره. ولی ما معتقدیم که نه، ساختار خیلی نتیجه بخشه. اصلا انتظام شکل اصولی ما بر اساس همین استراکچری است که شما در دانش طراحی میکنید. یعنی اگر این ساختار رو درست طراحی نکنید، اون انتظام شکل فکر اصولیتون شکل نمیگیره. من از چیزهایی که تو حلقات بهش خیلی رسیدم این بود که حلقات نظم میده به تفکر اصولی. به خاطر این الان من حلقات رو خوندن رو به عنوان یک رکن لازم برای طلاب مقطع سطح میدونم. البته حلقات رو فعلا کافی از کفایه و رسائل نمیدونم، چون کفایه و رسائل یه مختصاتی داره که حلقات نداره، ولی حلقات هم یه چیزایی داره که کفایه و رسائل ندارن. به خاطر این رفقایی که میگن، میگم حلقه دو و سه رو حتما بخونید، چون حلقه دو و سه به شما یک نظمی میده به لحاظ تفکر و اصولی که شما در رسائل و کفایه این انتظام رو پیدا نمی کنید. یعنی یک مسائل بسیار پراکنده دارید. تو رفقایی که در بحثهای ما دوره های مختلف الان شاید 13 سال هست که ما خارج اصول میگیم، در ادوار مختلف و اینها رفقا که بودن، من گاهی وقتا از سوالات رفقا میفهمیدم اینا حلقه خوندن، مرتب سوال میکردن. یعنی اونایی که قشنگتر سوال میکردن، اون مرکز بحث رو میدیدن، متفرقات و حواشی بحث رو سوال نمیکردن، شکل تفکرشون یه انتظامی داشته، احساس میکردم اینا حلقات خوندن، از بابی که نظم داشته کارشون. ولی عده‌ای که پرت و پلا به وقت سوال میکردن، چون تشکر کردید گفتم که از شما هم ذکر کنم. مدرسه همش سالای پرت و پلا می کردن اینا معلوم بود. می بخشید ایشون خودش دوست داره که من چیزی بود. حالا خواستم بگم که این ساختار خیلی بحث مهمیه و از فواید بسیار خوب این ساختار همین انتظام فکری است. یعنی شما قشنگ میدونید از بحثی به چه بحث دیگه منتقل میشید. از چیزایی هم که من خیلی جوش میزنم سر درس همینه که رابطه مسائل رو من به شما ارائه کنم و منتقل کنم. احساسم کردید خیلی هم توی قضیه جوش میزنم، یعنی با تمام وجود هرس میخورم که رسید نرسید، فهمیدید شما این نکته رو یا نه. چون معتقدم این یه خلأ در هم آموزش اصولی ما هم در فهم و انتقال، که ما وقتی ارتباطات مسائل رو با هم نفهمیم اون ارتباطات درونی یک دانش رو با هم دیگه به درستی تشخیص ندیم، گاهی وقتا به درستی نمیتونیم از این بحث به اون بحث منتقل بشیم، تعاملات رو بفهمیم، حل کنیم مسئله ها رو. این از چیزهایی است که من تو بحث اصول خیلی روش اصرار دارم و خالصه واقعا هم جوش میزنم تو این قضیه که حتما این مسئله رو بتونم به رفقا منتقل کنم. خواستم بگم که به این چیزها توجه خوبی داشته باشید. خب اما بحث اجتماع امر نهی. آقای خویی مطلبی رو در ابتدای بحث اجتماع امر نهی مطرح میکنن که تقریبا برای ما یه مطلب واضحی است ولی تذکرش خوبه. این که میگم آقای خویی آقای ناینی اینا هم گفتن، حالا من به ترتیب آقای خویی دارم عرض میکنم. آقای خویی میفهمن که مسئله اجتماع امر و نهی یه بحث صغرویه نه یه بحث کبروی، برخلاف اون چیزی که ظاهر این مسئله خودش رو نمایان میکنه. مثلا وقتی ما بحث میکنیم آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست، شما از این چی میفهمید؟ از این یک مسئله کبروی میفهمید که آیا جایز است که هم امر باشد و هم نه. ایشون میفهمن در حالی که معلومه که اجتماع امر و نهی جایز نیست. اجتماع امر و نهی جایز نیست همین بحث تضاد احکامی است که الان ما 7-8 جلسه روش بحث کردیم. امر و نهی دو تا حکم مزادن، چجوری میشه که بحث کنیم آیا اجتماع ضدین جایز است یا جایز نیست؟ پس با توجه به این که امر و نهی بینشون تضاده، این بحث که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست، اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست، به ذهن میاد که مثل این میمونه که بگیم آیا اجتماع ضدین جایز است یا اجتماع ضدین جایز نیست، چون امر و نهی که تضاد دارن. پس بحث از جواز اجتماع امر و نهی و عدم جواز اجتماع امر و نهی بس از اجتماع ضدین و عدم اجتماع ضدین. آقای خویی میفهمن که خب اولی که ما با مسئله مواجه میشیم به ذهنمون میاد مسئله کبروی است، جوابش هم روشنه دیگه، نه خب امر و نهی که معلومه جایز نیست با هم اجتماع کنن. در حالی که ایشون میفهمن واقع بحث اجتماع امر و نهی در اصول اونی نیست که در بادی امر از صورت مسئله به ذهن میاد. پس واقع امرش چیه؟ واقع امرش اینه که آیا در مثل اون مواردی که ما بحث میکنیم که تعدد عنوان و وحدت معنونه، این صغرای اجتماع امر و نهی هست یا صغرای اجتماع امر و نهی نیست؟ پس اینکه اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست اصلا این مسئله ما نیست. مسئله ما اینه که آیا این مورد اجتماع امر و نهی هست یا اجتماع امر و نهی نیست. پس بحث ما کلن صغرویست نه کبروی. چون شما عزیزان خودتون مدرسید دیگه، دارید اصول تدریس میکنید، فقه تدریس میکنید، به این نکته دقت کنید. این تذکری که مثل آقای خویی میده اینا تذکرات مهمیست. ما یه صورت مسئله هایی داریم در علم اصول که اتفاقا بحث ما خلاف اون صورت مسئله ایه. مثل همینجا، یعنی وقتی شما صورت مسئله رو القا میکنید از اول طلبه یه تلقی اشتباه براش صورت میگیره. حتما شما باید تذکر بدید که آقا بحث ما بحث صغرویه، بحث ما بحث کبروی نیست. حالا من به بعضی از صورت مسئله های دیگه هم که رسیدیم این تذکر رو میدم که اصلا صورت مسئله‌ای که ما در عموم کتاب هامون طرح میکنیم با واقع بحث ما سازگاری نداره. واقع بحث ما صغروی است ولی صورت مسئله ما کبروی است. خب اینی که آقای خویی فرمودن معلومه که اجتماع امر و نهی لا یمکن، چون امر و نهی تضاد دارن و اینا، این همون بحثی بود که ما 10 جلسه روش سرمایه گذاری کردیم، گفتیم همچی هم خیلی هم معلوم و روشن نبود به این وضوح. البته خدا آقای خویی که در قلند و خودشون اینو میدونن، ولی خواستم بگم این همونی بود که گفتیم نیاز به بحث داره. اما اونی که ما در اجتماع امر و نهی بحث میکنیم اینه که مواردی رو ما در اجتماع امر و نهی بحث میکنیم که آیا این صغرای اجتماع هست یا صغرای اجتماع نیست. به هر حال ما گفتیم امر و نهی یا تضاد واقعی و تکوینی دارن یا تضاد عرضی دارن یا تضاد اعتباری و عقلایی دارن. به هر حال یکی از این تضادها در ارتباط با امر و نهی وجود داره، درسته؟ حداقلش اینه که تضاد اعتباری و عقلایی دارن. پس اجتماع امر و نهی با لحاظ وحدات خودش، اجتماع امر و نهی با لحاظ وحدات امکان نداره دیگه، این روشنه، درسته؟ پس ما بحث میکنیم در موارد تعدد عنوان و وحدت معنون این صغرای اون اجتماع مستحیل هست یا صغرای اون اجتماع مستحیل نیست. اون دیگه بحث اینه. چی میفهمید؟ قابل جمعه به لحاظ عقلی نه به لحاظ عقلی. عقلا نمیتونن تصدیق کنن هم واجب جمع شده هم. گفتیم عقلا قابل جمعه، عقلا این که قابل جمع نیست. خب حالا در ارتباط بحث اجتماع امر نهی که بحث صغرویه، 2 صورت مسئله کلی داریم تو اجتماع امر نهی. یک صورت مسئله عبارت است از این که اگر امر به عنوانی تعلق گرفت مثل سله و نهی به عنوان دیگری تعلق گرفت مثل لا تغصب، امر به عنوانی تعلق گرفت و نهی به عنوان آخری تعلق گرفت و فرض اینه که این 2 عنوان در خارج در یه مصداقی با هم دیگه منطبق شدن مثل نماز در زمین غصبی، آیا این از مصادیق اجتماع امر و نهی مستحیله که اگر اون باشه بهش میگیم امتناع، یا از مصادیق اجتماع امر و نهی مستحیل نیست که اگر این باشه بهش میگیم چی؟ میگیم جواز. پس اونی که میگه جواز اجتماع امر و نهی یعنی میخواد بگه این از مصادیق اجتماع امر و نهی مستحیل نیست. چرا؟ چون اون وحداتی که در امر و نهی در اجتماع لازمه در اینجا متوفر نیست، موجود نیست، درسته؟ ولی اونی که قائل به امتناع است میگه نه این دقیقاً تمام اون وحدات ملحوظه و این مصداق همون اجتماع امر و نهی مستحیله. همه بحث اینه. خب عرض کردیم در بحث اجتماع امر و نهی 2 صورت مسئله داریم. این یه صورت مسئله ای که صورت مسئله رایجش اینه. اما یه صورت مسئله دومی هم داریم. صورت مسئله دوم اینه که امر به عنوانی تعلق بگیره و نهی به بعضی از حس تعلق بگیره یا به عکس. مثلا به ما بگن سله بعد بگن لا تسله فی الحمام، اینجا تغایر و تفاوت متعلق امر و نهی در اطلاق و تقییده. پس یکی عنوان صلات است یکی عنوان صلات خاص است، درسته؟ اینجا بحث میکنیم که آیا اجتماع امر و نهی جایز است، یعنی این صغرای اون اجتماع مستحیل نیست، یا اجتماع امر و نهی مستحیل است، یعنی این صغرای همون اجتماع امر و نهی است که تضاد رو در او اثبات کردیم. پس ما در اجتماع امر و نهی 2 صورت مسئله کلی داریم. 1، امر به یه عنوانی و نهی به عنوان آخری که بین این 2 عنوان کلن به لحاظ مفهومی تباینه. 2، امر به یک عنوانی نه به یک عنوان خاصی. عنوان خاص یعنی حسه ای از همونی که امر تعلق گرفت. این 2 صورت مسئله کلی است که در بحث اجتماع امر و نهی وجود داره. اما صورت مسئله امر حفظ کردیم دیگه، یا امر یا نه فرق نکنه. به هر حال امر و نهی تفاوت این دو عنوان در اطلاق و تقیید باشه. حالا این که مطلقه امر باشه مقید نهی باشه یا غیر از اون فعلا محل بحث ما نیست، صورتش رو عرض. اما صورت مسئله اول این بود که امر به عنوانی تعلق بگیره و نهی به عنوان آخری تعلق بگیره و اینها در وجود خارجی با همدیگه منطبق بشن. آیا این صغرای اجتماع امر و نهی مستحیل هست یا صغرای اجتماع امر و نهی مستحیل نیست؟ خب در اینجا دو تا قول کلی وجود داره، ادعی جوازی هن ادعی امتناعی هن. عرض کردم جوازی میخواد بگه صغرای اون اجتماع ضدین نیست، امتناعی میخواد بگه صغرای اجتماع ضدینه. پس همه دعوا اینه که آیا اون وحداتی که در اجتماع ضدین است در اینجا هم وجود داره یا در اینجا وجود نداره. همه دعوا سر اینه. ما از اول تا آخر بحث اجتماع امر و نهی بحثمون همینه که آیا یک شی هم واجب است هم حرام است، یا واجب یک شیء است حرام یک شیء دیگه است. چرا در نتیجه تأثیر داره به اون مبانی اشاره میکنیم. الان تو این بحثایی که مطرح میکنیم به اون مبانی اشاره میکنیم. خب برای این که این مسئله بهش به درستی پرداخته بشه دو تا مسئله دیگه باید اول بررسی بشه. مسئله اول اینه که اصلا متعلق امر و نهی چیست. چون ما بحث از اجتماع امر و نهیه، اجتماع در فرضیست که اول ما متعلق رو باید تشخیص بدیم، بعد باید ببینیم متعلق امر و نهی یک چیزن یا دو چیزن. پس اولین بحث و مسئلهی که ما باید اینجا مطرح کنیم اینی که امر به چی تعلق گرفته و نهی به چی تعلق گرفته. خب اگر ما اینو تشخیص بدیم ممکنه همینجا اختلاف حل بشه. یعنی مثلا اگر اثبات کردیم که متعلق امر عنوان صلات است نه معنون صلات، و متعلق نهی عنوان غصب است نه معنون غصب، خب آیا اجتماع امر و نهی صورت گرفت؟ یعنی یک چیز هم واجب شد و هم حرام یا دو چیز بودن؟ دو چیزن دیگه. پس اگر متعلق امر عنوان صلات باشه و متعلق نهی عنوان غصب باشه لامحاله اجتماع امر و نهی وجود نداره. پس بعد قائل به چی بشیم؟ قائل به جواز بشیم. ولی اگر ما متعلق امر و نهی رو عنوان ندانستیم بلکه معنون دانستیم، باز اونجا باید بحث کنیم که اجتماع صورت گرفت یا اجتماع صورت نگرفت. پس اگر کسی در همین ابتدای امر گفت متعلق امر عنوان صلات است متعلق نهی عنوان غصب است و اضافه کنم حکمم از عنوان به معنون سرایت نمی کنه، دیگه این بی نیاز از ادامه بحث اجتماع امر و نهی، دیگه تموم شد مسئله براش و میتونه حکم به جواز اجتماع بکنه. خب چی فهمم؟ چی بشه؟ سرایت. آره سرایت هم عرض میکنم. حالا بذارید ما از عنوان شروع کنیم بعد به سرایت و اینها میرسیم. یه بحث آقایون دارن که آیا متعلق احکام عناوینن یا متعلق احکام معنوناتن. این بحث یه جوری دیگه هم عنوان شده، شما دیدید در کفایه مرحوم آخون اصلا یه سرفصل داره که احکام به تبایع تعلق گرفتن یا احکام به افراد تعلق گرفتن. این دوتا بحث شبیه همن، بلکه بعضی میگن یک بحثن که حکم به طبیعت تعلق میگیره یا به فرد تعلق میگیره. یا به عبارت دیگه حکم به عنوان تعلق میگیره یا حکم به معنون تعلق میگیره. حالا من با همین شکل تعلق حکم به عنوان و معنون بحث رو مطرح کنم. آقایون عموما میگن که معنون به معنای اون شیء خارجی متعلق حکم نیست، یعنی نماز در عالم خارج متعلق وجوب نیست، قصب در عالم خارج متعلق حرمت نیست، بلکه اون چیزی که متعلق حکم است عنوان نماز است، عنوان قصب است. چرا اون معنون خارجی متعلق حکم نیست؟ برای این قضیه استدلال های مختلفی رو مطرح کردن. استدلال اول عبارت است از این که اگه قرار باشه متعلق حکم و معنونات خارجی باشن، در فرضی که مولا تکلیفی بکنه و هیچ کس اون تکلیف رو امتثال نکنه و اون معنون اصلا در خارج تحقق پیدا نکنه، باید بگیم که تکلیفی وجود نداره. در اون صورتی که مولا تکلیفی بکنه و هیچ کس اون تکلیف رو امتثال نکنه، یعنی اون فعل رو در خارج محقق نکنه، باید بگیم اصلا این تکلیف وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون فرض اینه که وجوب تعلق گرفته به نماز خارجی و فرضم اینه که هیچ نماز خارجی هم وجود نداره. خب اگه نماز وجود نداره، وجوب نماز هم وجود نداره دیگه، چون وجوب مثل عرضی است که معروض میخواد. فرض اینه که معروض وجود نداره، خب عرض هم وجود نداره. اگر قرار باشه اون چیزی که متعلق وجوب است نماز در عالم عین باشد و نماز هم که فعل عباده است، اگه هیچ کس نماز نخونه پس نماز هم واجب نیست. نماز واجب نیست از باب سالبه به انتفاع موضوع، یعنی نماز نیست که واجب باشد، درسته؟ پس ما میتونیم بگیم نماز واجب نیست، یعنی اصلا نمازی نیست که تا واجب باشه، چون قرار شد که متعلق وجوب چی باشه؟ اون معنون خارجی باشه. حالا اشکالات بعدی رو میگم. این اشکال اول، اینها میخوان اثبات کنن که حتما احکام به عنوان تعلق گرفته نه به معنون. اگه به معنون تعلق بگیره این محاضر وجود داره. یه استدلال این بود که محضورش اینه که پس باید در مثل این موارد بگیم اصلا حکم وجود نداره. محضور دومی که برای تعلق احکام به معنونات مطرح کردن، عبارت هست از این که حکم علت وجود فعل است در خارج. پس چون علت وجود است، حکم مقدم بر فعل است. وجوب نماز علت تحقق نماز در خارج است. چرا ما صبح نماز خوندیم؟ چون واجب بود دیگه. پس وجوب نماز علت چی بود؟ علت این بود که نماز در خارج تحقق پیدا کنه. خب حالا اگه قرار باشه که معروض وجوب خود نماز خارجی باشه، چون قرار شد که حکم تعلق با معنون خارجی بگیره، اگه قرار باشه که معروض وجوب خود نماز خارجی باشه، پس باید اول نماز باشه بعد وجوب باشه، چون اول باید موضوع باشه بعد حکم باشه، اول باید معروض باشه بعد عرض باشه. تا جسم نباشه سواد وجود نداره، پس باید معروضی باشه تا عرضی باشه. اگر جسم نباشه سواد و بیازی وجود نداره. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که معنون خارجی مقدم بر حکم است، چون معروض است برای حکم و معروض مقدم بر عرض است. از سوی دیگر حکم مقدم بر نماز است، چون علت بر نمازه. پس اول باید حکم باشه بعد نماز، از سوی دیگر اول باید نماز باشه بعد حکم باشه. پس وجود حکم متوقف بر وجود نمازه، وجود نمازه متوقف بر وجود حکمه. نتیجه چی شد؟ نتیجه استحاله شد. شما دقت کردین من دو تا تقریب کردم، توجه به دو تا تقریب من داشتید؟ یک تقریب دور بود، یک تقریب این بود که متقدم متأخر فرض شد، متأخرم متقدم فرض شد. دور این بود که وجود نماز علتی مثل حکم داره، پس توقف بر حکم داره، درسته؟ حکم هم معروض میخواد که نمازه، پس حکم هم متوقف بر نمازه. نماز متوقف بر وجوب و وجوب متوقف بر نماز. این میشه دور. یه بحثم این بود که متقدم رو متأخر فرض کردیم، متأخر رو متقدم فرض کردیم. وجوبی که متقدم است چون علت است، شما فرض کردید که متأخر از معروضش که نمازه، و نمازی که متأخر است چون معلول است، فرض کردید که متقدم بر وجوب است. چرا؟ چون اول باید معروض باشه بعد عرض باشه. دو تا تقریبا مطرح کردم، با این دو تا تقریب کار دارم، به خاطر این دو تا تقریب رو مطرح کردم. خب این اشکال دومی است که بر تعلق حکم و معنونات شده. مرحوم اصفهانی اشکال دوم جواب میدن. ایشون میفهمن در اینجا متوقف و متوقفون علیه دو چیزه. اون چیزی که علت برای نماز خارجی است، وجود ذهنی یا علمی نماز است، نه وجود واقعی و حقیقی نماز. پس چه چیز علت شد که من نماز بخونم؟ علم من به وجوب نماز. حالا علم من به وجوب نماز ممکنه در خارج نمازم واجب نباشه، درسته؟ پس اونی که علت است برای معنون وجود علمی حکم است، اونی که معلول معنون عبارت است از وجود واقعی حکم. پس دیدید متوقف و متوقفون علیه دو چیز بود، دور لازم نیمد. ایشون میفهمن اون حکمی که علت است برای فعل در خارج وجود واقعی حکم نیست، بلکه وجود چیه؟ وجود ذهنی حکم است، یا تعبیر میکنن وجود علمی حکم است. وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی همینی که شما احساس میکنید نماز واجب است، این موجب میشه که نماز بخونید. همینی که احساس میکنید نماز واجبه. حالا میخواد در خارج نماز واجب باشد یا واجب نباشد، چون اون چیزی که محرک و داعی انسان برای انجام فعل همیشه وجود ذهنیه. به طور مثال ما هیچ وقت از مار خارجی فرار نمیکنیم، همیشه از چی فرار میکنیم؟ از مار ذهنی فرار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر فلواقع یک مار گزنده اینجا باشه، ما هم ازش بیخبر باشیم، همینطور راحت نشستیم. پس مار در خارج هست اما فرار وجود نداره. فرض کنید من خیال کنم اینجا یه مار گزنده ایست و فلواقع مار گزنده نباشه، سریعا فرار میکنم. پس من همیشه از چی فرار میکنم؟ از وجود ذهنی فرار میکنم، من از وجود خارجی فرار نمی کنم. البته اون وجود ذهنی نه صرف صورت ذهنی، یعنی من تصور مار بکنم نمی دونم از اتاق برم بیرون، اون وجود ذهنی که معطوف به خارجه، ولی اونی که علت برای حرکت است یا تعبیر میکنن به وجود ذهنی یا تعبیر میکنن به وجود علمی. منظور از وجود علمی یعنی علم من به وجوب صلات موجب میشود که من نماز بخونم. خب پس چه چیز علت برای نماز خارجی است؟ وجود ذهنی وجوب نماز وجوب. اما چه چیز عارض بر نماز خارجی میشه؟ اون وجوب واقعی نماز است، نه وجود ذهنیش. وجود واقعیه وجوبه. ایشون فهمن پس متوقف و متوقفان علی شد دو چیز. حالا که شد دو چیز، دوری دیگه وجود نداره. این اشکال رو ایشون دفع میکنه. آیه صدر با مرحوم اصفهانی میگن که نه، این مشکل شما نتونستید حل کنید. باز اینجا همون استحاله قبل وجود داره. آیه صد میفهمن وجود علمی یعنی چی؟ یعنی علم من به وجود وجوب خارجن. اون چیزی که موجب شد من نماز بخونم این بود که من میدانستم که در واقع نماز واجب است. پس علم من به وجود وجوب در واقع دائی و محرک شد که من نماز بخونم، نه صرف صورت ذهنی. صورت ذهنی تصور وجوب که دائیت نداره. من عرض کردم شما تصور کنید اینجا حیوان درنده است، فرار میکنید؟ نه، اون جایی که فکر کنید حیوان درنده در خارج وجود داره اونجاست که فرار میکنید. صرف تصور که برای انسان دائمیت ایجاد نمیکنه. خب آیه صد میفهمن این وجود علمی که شما میفرمایید دائمیت داره یعنی علم به وجود خارجی نماز، وجود واقعی نماز. خب اگه من علم دارم به وجود واقعی نماز، دیگه نمیتونم بپذیرم که وجود این حکم بعد از چیه؟ بعد از خود نمازه. این همون تحافتیست که وجود داره. پس اگر من یقین دارم که نماز واقعا وجوب داره، بعد دیگه میتونم بپذیرم که وجوب او بعد از خوندن نمازه؟ این که میشه تحافت. پس باز همین استحاله وجود داره. خب فرمایش آیه صد کجای حرف اصفهانی رو زد؟ یعنی آیه صد گفتن که نه بازم دور شد، یا نه گفتن استحاله به جهت اخرى داره. یعنی درسته که دور نیست، ولی به یک دلیل دیگری استحاله وجود داره. سوالم روشنه؟ آیه صد خواستم میگن نه، همون دوری که تقریب شد وجود داره، یا یه استحاله دیگه است؟ یه استحاله دیگه است. یک دوره یا نیم دوره؟ در نظر او تحافته. درست. بسیار به هر حال، حالا من به خاطر که یه ذره اینجا بحث روشن‌تر بشه، اون جایی که شما علم دارید ممکنه علمتون مصیب باشه و ممکنه علمتون غیر مصیب باشه دیگه. خب اون جایی که علمتون غیر مصیبه یعنی شما علم دارید به وجود خارجی و حکم، اما فی الواقع حکمی وجود نداره، چون علم شما علم غیر مصیبه. خب حالا که فی الواقع حکمی وجود نداره، پس حکمی نیست اما حرکت و علتی هست. خب حالا که حکمی نیست، ممکنه بعد از اون قضیه حکم صادر بشه، یعنی این توقفه وجود نداره، چون علمتون علم غیر مصیبه. بفهمید علم نه، علم میتونه غیر مصیب باشه. علم عرض کردم میتونه غیر مصیب باشه دیگه، وجوب واقعی. خب چی بعد؟ درسته؟ درسته. علم به عرض قبل از وجود معروض چه مشکلی ایجاد میکنه؟ پس دور نیست، مشکل دیگه است. نه نه کنید، من الان سوالم اینه که آیه سعد به مرحوم اصفهانی میخوان بگن که بازم دور شد، یا میگن نه دیگه دور نیست این قضیه؟ آره یعنی دور نیست، این یه تهافت دیگه. ما دنبال اینیم که ببینیم این تهافت چیه، و اون تهافت اینه که آیه صد میفرماین که اگر شما فرض کردید که وجوب حتما باید بر نماز خارجی تعلق بگیره، آیا میشود شما قبل از اینکه نماز بخونید علم داشته باشید به وجوب نماز؟ یه تقریب آخری از کلام آیه صدره. یه بار دیگه عرض کنم، خسته که نیستید. آیه صد میفرماین که فرض اینه که وجوب به نماز خارجی تعلق میگیره، درسته؟ خب آیا معنا داره قبل از این که در خارج نمازی باشه شما یقین داشته باشید که نماز واجبه؟ معنا نداره دیگه، چون وجوب که باید نماز باشه که وجوب باشه. خب قبل از نماز بودن شما پس علم به چه وجوبی دارید؟ نماز ذهنی که نماز نیست، ما علم به وجود وجوب در ذهن که نداریم، ما علم به وجود وجوب در خارج داریم، در واقع داریم. خب وجود وجوب در واقع مگه بدون موضوع هم بود؟ فرض اینه که حکم که به معلمان تعلق گرفته، پس چجوری قبل از وجود نماز در خارج شما علم به وجوب نماز دارید؟ نمیتونید اصلا علم داشته باشید. پس شما اصلا نمیتونید علم به وجوب بدون وجود خارجیش تصور کنید که بگید این علم محرک ماست، اصلا قابل تصور نیستی که. پس حرف مرحوم اصفهانی اصلا بی‌معناییه. اصلا ما نمیتونیم بدون وجود موضوع در خارج معروض او رو تصور کنیم. پس شما چجوری میگید من چون علم داشتم رفتم نماز خوندم؟ معنی نداری این حرف. یه تقریب دیگه از کلام آیه صد. چی میفهمه؟ آره دیگه، یعنی وقتی نمازی نیست پس وجوبی نیست، پس وجوبی نیست پس علمی هم نیست. خب علمی هم نیست پس باز علتی هم برای نماز نیست. شما چجوری میگید ما علم به وجوب نماز که داشتیم رفتیم نماز خوندیم، قبل از اینکه نماز در خارج بشه شما چجوری علم به وجوب نماز داشتیم؟ و یه اشکال دیگه است. اشکال آیه صد اینه که اصلا تصور علم به وجوب قبل از تحقق موضوع امکان نداره. علم غیر مصیب هم در نظر عالم امکان نداره. در نظر عالم امکان نداره که بدون نماز خارجی وجوب باشه. حالا یه تقریب سومی هم داره کلمه آیه صد که هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.